به نام خدا و عرض سلام خدمت شما دوستان عزیز شنونده. سابقه حضور ما در دیدارهای شاعران با شهید آیت الله خامنه ای شاید به اواخر دهه 60 برمیگرده، یعنی دوران ریاست جمهوری ایشان، و شاید خیلی از دوستان اطلاع نداشته باشند که این دیدار با شاعران در واقع سنتی بوده که قبل از دوران رهبری ایشان هم وجود داشته و در سفرهای زیارتی که به خصوص ایشان به مشهد می آمدن با شاعران مشهد دیدار داشتن، که من هم در یکی از او دیدارها در بهار 1367 اگر اشتباه نکنم شرکت داشتم. در واقع یک علت عمده و اصلی دیدارهای ثابت ایشان با شاعران از دیرباز تا به امروز علاقه به ادبیات و ذوق ادبی و شعری ایشان هست. ایشان هم شاعر بود و هم بسیار منتقد و شعرشناس نیرومندی. از اعضای جلسات شعر دهه‌های 40 و 50 در مشهدشون به حساب می آمدن و حشر و نشر و نشست و برخاست داشتن با تعدادی از شاعران قدیمی و پیشکسوت مشهد، مثل مرحوم احمد کمالپور، مرحوم باقرزاده بقا، ذبیح‌الله صاحبکار، محمد قهرمان، دکتر محمد رضا شفیعی کتکنی، یک جمعی از شاعرانی که عمدتاً با عنوان یاران خراسانی ایشان شناخته میشن. ایشان در یک بیت شعری گفته بودند که هرچند امین بسته دنیا نیمینک دل بسته یاران خراسانی خیشم. و این یاران خراسانی در واقع حلقه از شاعرانی بودند که ایشان هم در او زمانهایی که در مشهد مشغول تحصیل و تدریس علوم دینی بودند، در سالهای قبل از انقلاب در این جلسات شرکت میکردند. به هر حال این سابقه بسیار دیرینه و آشنایی ایشان با ادبیات و قدرت نقادی، حافظه بسیار نیرومند و تسلط بر میراث کهن و امروز شعر فارسی واقعا موضوع غیر قابل انکاریه که من در کمتر رهبر سیاسی یا دولت مرد یا رئیس جمهور یا وزیر و امثال اینها دیدم. از همون اولین جلسه که من در مشهد اتفاقا شرکت داشتم این را حس کردم. مثلا یکی از دوستان شاعر در شعر خودش تعبیر اشک ناب را به کار برده بود: ای به یاد حق جاری اشک ناب چشمانت. و ایشان همون جا گفتن که ما اشک ناب و غیر ناب نداریم، چون اشک به هر حال اشک چشم انسان خالص و ناب هست دیگه، آمیخته و آلوده با چیز دیگری که نیست. و از این قبیل نقدها و نظرها از ایشان در جلسات مختلفی که من در دیدارها شرکت داشتم دیدم. من یادم هست در یکی از این جلسات یکی از شاعرانی که در وزن شعر هم بسیار مسلط بود، ایشون گفت من یک وزن جدیدی ابداع کردم که این در فلان بحر عروضی هست. و وقتی که ایشان شعرش رو خواند، آیت الله خامنه ای گفتند که این شعری که شما گفتید به این بحر عروضی نمیخورد، باید در بحر عروضی دیگری که بحر مجتس باشه در اون بحر باشه. و این نظر دقیقی هم بود از لحاظ علم عروض، که خب میدانیم علم عروض بسیار علم پیچیده ای است، علم شناخت وزنهای شعر فارسی و یک سلسله قوانین و قواعد بسیار پیچیده ای داره. در موارد متعدد دیگری هم که من در جلسات حضور داشتم و دیدم، ایشان نقدهاشون غالبا دقیق حساب شده و همه جانبه بوده، هم در جنبه های محتوایی و هم در جنبه های سوری شعر. گاهی یک کلمه ای رو پیشنهاد کردن که به جای این کلمه شما این رو بهتر بود میگفتیم، و این چقدر میدیدیم که جالبتر میکرده شعر رو. این جلسات دیدار شاعران با رهبری البته جدا از این نکات و نظرهایی که ایشان درباره شعرها بیان میکردند، برکات بسیار دیگری هم برای شعر ما داشت. خب حالا نقد و نظر ما میگیم که در جلسات و کارگاه های آموزشی هم دریافت میکنیم، ولی مسئله دیگر توجه دادن مسئولین امر به موضوع ادبیات هست. اینکه شخص اول مملکت هر سال جلسه با حضور قابل توجهی از شاعران با مدت نسبتا طولانی اختصاص میده و در او شعر شاعران رو میشنوه. ما بسیاری مواقع دیدیم که مسئولین وقتی که با شاعران، نویسندگان و امثال اینها دیدار دارند، بیشتر وقت دیدار به سخنرانی اون مسئول درباره شعر و اینها اختصاص پیدا میکنه. و معمولا هم سخنرانی ها سخنرانی های کلیشه‌ای و یک نواختی هست که خود شاعران هم اون مسائل رو میدانن، یعنی چیز تازه‌ای برای شاعران نداره سخنان یک وزیر یا رئیس جمهور یا فرد دیگری از مسئولین که گاهی میبینی که تمام جلسه درباره رسالت و نقش شعر در جامعه صحبت میکنه و در کنار او میبینی مثلا 3-4 نفر شاعر فقط شعر میخوانند، ولی در این جلسات دیدار شاعران با رهبری حدود 20-30 شاعر حداقل در هر جلسه شعر می‌خواندند و تقریبا تمام وقت جلسه به ارائه شعر شاعران اختصاص پیدا می‌کرد و در انتهایشان به صورت جمع‌بندی‌وار نکاتی اشاره می‌کردند در حد 10 دقیقه تا 15 دقیقه راهنمودهای نکاتی و مسائلی درباره شعر که البته بسیار هم کارشناسانه بود. موضوع دیگری که باز در این جلسات دیدارها به نظرم قابل ذکر و قابل توجه است، آزادی عمل شاعران در ارائه سخنشان است. یعنی در طول این مدتی که من خودم در این جلسات شرکت کردم، حتی یک بار نشد که توصیه‌ای یا سفارشی یا تأکیدی از طرف مسئولین برگزار کننده این جلسه در این مورد بشه که تو این شعر رو بخوان یا این شعر رو نخوان. همیشه انتخاب شعر با خودم بود و بسیاری از شاعران دیگر. البته در مورد شاعران جوان توصیه و پیشنهاد میشد که از بین چند شعری که تو برای ارائه آوردی این یکی رو مثلا بهتر هست بخوانی. از طرف برگزار کنندگان این محفل، یعنی کسانی که شاعران رو انتخاب میکردن و از بین شاعران باز خب طبیعتا شعرهای اونا رو پیشنهاد میدادن، مخصوصا برای شاعران جوان بیشترین پیشنهاد داده میشد، ولی در مورد کسانی که یک سالهایی طی کرده بودن تجربه پیدا کرده بودن هیچ وقت صحبت از این نبود که این شعر رو بخوان یا اون شعر رو نخوان. در موارد بسیاری حتی اتفاق میافتاد که شاعری حتی نگران بود که اگر مثلا شعر عاشقانه بخونه شاید در این جلسه مقبول نظر واقع نشه و حتما باید شعر مثلا سیاسی اجتماعی یا مذهبی یا انقلابی بخونه. چندین بار من اتفاق افتاده که دیدم که شاعر پرسیده که به نظر شما من چی بخونم، از خود ایشان پرسیده، گفتم مثلا شما شعر بخون، گفتم من چی بخونم، شعر مثلا انقلابی بخونم یا مذهبی بخونم یا عاشقانه بخونم، و ایشان گاهی اتفاق افتاده که گفتن که عاشقانه بخون. یعنی یک تنوعی در محتواهای شعرهای ارائه شده در اونجا در محافل بود و پرهیز از معدود ساختن شاعر. البته این نکته رو ما باید در نظر داشته باشیم که طبیعتاً شعرهایی که در او دیدار خوانده می شد از چارچوبهای رسمی نظام و مملکت خارج نبود. این طور یک چیزی بود، یعنی نمیخوایم بگیم که آزادی مطلق در این که هر شاعری هر چیزی که خواسته باشه در پشت یک تریبون رسمی ارائه بکنه، نه، ولی در همون محدوده مجازی که بالاخره در بین موضوعات مختلف رایج در جامعه شعری ایران هست ما اونجا میدیدیم که این چنین آزادی عملی حداقل از سوی ایشان بود. حتی گاهی اتفاق می افتاد که خود شاعر یا کسانی که انتخاب کننده شعرها بودن دچار نوعی خودسانسوری می شدن که این شعر رو ما ارائه بکنیم در اینجا یا نه، ولی می دیدیم که از طرف خود ایشان پذیرش بسیار کاملی وجود داره نسبت به این موضوع و از این نظر هم به نظرم قضیه جالب هست. من به خاطرم هست که در یکی از جلساتی که در این دیدار شرکت داشتم مجری جلسه که آقای قزوه بود از من دعوت کرد برای شعر خواندن و گفت که آقای کاظمی شما فلان شعر رو بخوان، یک شعر دارم من برای حضرت خدیجه کبرا. ایشون گفت که با توجه به این که وفات حضرت خدیجه در ماه مبارک است و این جلسه هم نزدیک است به او در ماه مبارک است، شعر حضرت خدیجه رو بخوان. ولی در همونجا حضرت آیت الله خامنه ای گفتن که نه، آزاد باشه، بگذارید آقای کاظمی هر چی میخواد بخونه، شما هر چی که دوست دارید بخونید. و من اونجا باز شعری که مرتبط با مسائل کشور بود خواندم که اگر اشتباه نکنم او شعر قصه سنگ و خشت بود که برای نوجوانان کارگر هموطن ما سروده شده. و به همین لازم هست که ما هرچند که حضور شاعران را در اینجا با یک رهبر حکومتی می دیدیم در عمل جلسه شعر حکومتی حساب نمی شد. البته که خب بسیاری از شعرهایی که ارائه می شد عمدتاً در موضوع انقلاب و دفاع مقدس و جنگ و شهدا و فلسطین و احیاناً مسائل خانواده و اینها بود و این جو عمومی محافل شعر در ایران هست، محافل شعری که به هر حال رسمیت داره و از رسانه پخش میشه، ولی به هر حال ما دچار تنگنای موضوعی و سانسور موضوعی در این جلسات نبودیم به این موضوع جالب دیگریه. موضوع دیگری که باز در اینجا به نظرم قابل ذکر هست اینه که برخلاف بسیاری از جلسات و محافل دیگر که در اونها به شاعران پاداشی هدیه‌ای به عنوان شرکت کننده جلسه پرداخت میشه، داده میشه، حالا به صورت نقدی یا غیر نقدی، بالاخره حق القلم به تعبیری به شاعران پرداخت میشه، در بسیاری از کنگره ها، در بسیاری از جاهایی که شاعران دعوت میشن، همچنانی که مثلا یک سخنران دعوت میشه، همچنانی که مثلا یک مداح دعوت میشه و به اونها بالاخره هدیه ای داده میشه، به شاعران هم این چنین هدیه ای داده میشه. منتها در این جلسه خاص این هدیه هم در کار نبود و این هم رفتار هوشمندانه ای بود، به خاطر اینکه تصور نشه که در اینجا افراد به طمع دریافت مادی و هدیه مادی در جلسه شرکت میکنن. و در کنار این طبیعتاً پذیرایی بسیار ساده بود، یک افطار کاملا ساده، یعنی طوری که مردم در سطح معمول زندگی هم اینچنین یک برنامه افطاری ممکنه برای هم دیگر بگیرن و چه بسا افطاری هایی که ما به صورت خانوادگی بین اقوام و آشنایان برگزار میکنیم و میگیریم از او مفصل تر باشه. و پذیرایی که در جلسه هم بود به همین صورت و همه اینا بالاخره نشانه این داشت که بدور از شایبه های مادی هست این جلسات. هرچند برای شاعران خوب شعر خواندن در حضور شخص اول مملکت و این که شعرشون بازتاب پیدا میکرد در رسانه دیده میشد و شناخته میشدن به این وسیله بسیار ارزش داشت و بسیار کارسازی ها میکرد و این هم طبیعتاً باز میتونست از ثمرات این جلسات برای شاعران کشور باشه. تشکر از توجه شما دوستان عزیز و این صحبت.